بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث در این مرجح است که آیا در تضاهم بین دو واجب که احدهما اسبب و امتثالا هست، آیا این اسبب بودن عنوان مرجح رو داره یا خیر؟ عرض کردیم مرحوم محقق نائینی و مرحوم آقای خویی در جلد سوم مصباح و برخی دیگر این مرجح رو پذیرفتن. کلام مرحوم نائینی رو مفصل نقل کردیم. کلام مرحوم شهید صدر که ایشون این مرجح رو نپذیرفت بیان کردیم و مناقشات فرمایش ایشون رو هم ذکر کردیم. یعنی مرحوم آقای صدر یک مناقشه روشنی در کلام مرحوم نائینی نتونستن وارد بکنن، ولی خب ایشون این مرجح رو انکار کرد. حالا باقی میمونه کلام صاحب منتقل اصول. ببینیم ایشون اینجا چی دارن و مطالب ایشون چیه. بفرمایید. بله. خب میدونم ایشون باید ایشون ادعا میکنه. خب خیلی خوب، این ادعای ایشونه، اما مستدل میگه نه، اون متأخر غیر فعلیه. میدونم. بله.
عدم اشتغال هم تقریب دوم ما فرق اونجاست که ما مثلا داریم بزنی چهارشنبه دارم صحبت میکنم که همین پنجشنبه این اومد فصل روز چهارشنبه هم تقریب پنجشنبه مقید است به عدم اشتغال تقریب جمعه، هم تقریب جمعه مقید است به عدم اشتغال به تقریب دوم تا پنجشنبه.
خب اینا درست نفعی نشد
دیگه.
خیلی خوب، اشکال ما همینه. اولا تو متن شهید اسد تو این قسمت کلمه فعلی نیست. خیلی خوب، نه فعلیت در زمان خودش. ببینید اگر شما آمدید متقدم رو آوردید، مسلم دیگه اون متأخر فعلیت در زمان خودش پیدا نمی کنه. و کذالک العکس، اگر متأخر رو آوردید، کشف از این می کنه متقدم در زمان خودش فعلی نبود. اینا تا اینجاش درست، ولی این که مستدل میگه الان بالاخره در زمان متقدم هر دو فعلی هم، این رو نتونستشون اثبات بکنه. فرق وجود داره. ببینید ایشون نه روز اول دارم بود اصلا خودم که زمان دارم میگم. ببینید ازدویش شما این دوتا تکلیف رو مرحوم آقای صدر یه قید لبی بهش میزنه، این قید لبی هم اطلاق داره، نتیجه اطلاق همینه که اگر شما در زمان متقدم آوردی موضوع زمان متأخر از بین میره، اگر در متأخر آوردید موضوع متقدم از بین میره، اینا درسته. ولی ما مستدل میگه خب ما میگیم باید در زمان متقدم بیارید، برای اینکه در زمان متقدم هنوز موضوع زمان متأخر و فعلیت او محقق نشده. اینا ایشون جواب ندادن. میدونم من که خب دارم توضیح دارم میدم آقای غلام اعتبار، ایشون این قید لبی رو مطرح میکنه، نتیجه چیه؟ نتیجهش این میشود توارد ملل جانبینه. نتیجهش اینه اگر شما در زمان متقدم آوردید موضوع متأخر از بین میره، اگر در متأخر هم آوردید موضوع متقدم هم. حالا اجزه بدید تا اینجاش درست، اجزه بدید تا اینجاش درست. اگر الان هیچ کلو نگردید خیلی خوب. نه شما الان بید در زمان پنجشنبه، حالا میرسیم به زمان امتثال، الان در پنجشنبه امتثال روز جمعه فعلیه یا نه؟ نیست. حالا اون بیانیست که ما عرض کردیم، ببینید اون بیان رو ما معتقدیم در اینجا، حالا در این کلام صاحب منتقا مقداری بیشتر روشن میکنیم. ببینید بالاخره مستدل میگه در اون اسبق فعلیه، غیر اسبق غیر فعلیه. البته ما میگیم نه، هر دو حکم من حیث الحکمین فعلیه، اما من حیث الامتثال فعلی نیست. چون من حیث الحکمین فعلیه پس تضاهم محقق میشه. منتها مستدل میگه خب آقا این اولی امتثالش هم فعلیت داره ولی دومی هنوز زمان امتثالش نرسیده، این رو ایشون حل نکرد. حالا بیان صاحب منتها رو بگیم فکر میکنم این مقدار روشن‌تر میشه مسئله. ببینید قید لبی دو جوره، بعضی ها ملاکش رو ما میدونیم. این سوال خوبیه که ایشون فرمودن از قدیم به شما و ما یاد دادن که آقا اطلاق و اینها در ادله لفظیه است، لبی اصلا همیشه میگن در قیود لبیه باید چه کنیم؟ قدر متیقن بگیریم. این یه استثنایی داره، استثناش نیست که الا اونجایی که ملاک اطلاق داشته باشه. اگر قید لبی که عقلیه، حالا گاهی خودم اجماعه، ملاک شما به دست آوردیم و ملاکش اطلاق داشت، اینجا هم نتیجه الاطلاق درش وجود داره. بله؟ اونم یکی از راهاسای رحمان بود، اونم یکی از راهاشه. بله اگر یک معقد معینی هم داشت و این معقد هم اطلاق داشت، اونم یکی معقد تقریبا لفظه، یعنی باز مسئله میره روی لفظ، یعنی باز اون رو میگن در اجماعات اگر یه معقد معینی داره و اطلاق داشته باشه ما اطلاق گیری میکنیم. ولی این که الان ما داریم عرض میکنیم و مرحوم آقای صدرم مسلم گرفته اینه، یه قید عقلی لبی داریم، ایشون میگه اطلاق هم داره، اطلاقش از راه کشف ملاکشه. وقتی ما ملاکشو به دست میاریم معلوم میشه که اطلاق داره. چی؟ نه ملاک برای اطلاق، یعنی میگه آقا شعاری که آمده میگه هازا واجبون، عقل میاد بعد از این میگه این قید وجود داره، ازا لم تشتغل به ضد مساو او اهم، میگه آقا این لم تشتغل خصوص مقارنه یا متقدم و متأخرم میگیره، میگه ملاکش عمومیت داره. عقل میگه ملاک، عقل میگه آشاره، میگه وقتی چیزی داری انجام میدی، این در صورتی است که شما قدرتت رو صرف یک واجبی که ضد این واجبه قبلن یا مقارنن یا بعدن نکنی شما. خب عرض میکنم که صاحب کتاب منتقا اولین مطلبی که بیان میکنه، میگه مرحوم محقق نائینی این مرجه به اسبق بودن زمانن در امتثال رو در تضاهم بین المقدورین بالقدرت شرعیت قائله، که ما قبلا عبارت مرحوم نائینی رو از فواید آوردیم، گفتیم نه بر حسب اونچه که در فواید آمده ایشون این مرجه رو هم در قدرت شرعیه قائله هم در قدرت عقلیه، دیگه تکرار نمی کنیم. و گفتم لعل صاحب منتقا از اجود و تقریرات این مسئله و این مطلب رو داره نقل میکنه. این مطلب اولیشون. بعد مطلب دوم صاحب منتقا، خوبی مطلب دوم رو دقت کنیم، میفرماید اصلا دو واجب که زمان امتثالشون با هم فرق داره، یکی اسبق است دیگری مؤخر، تضاهم اصطلاحی اینجا اصلا معنا نداره. بله تضاهم لغوی معنا داره، اما تضاهم اصطلاحی معنا نداره. ایشون میگوید که ما تضاهم رو معنا کردیم که تنافیه بین الحکمین فی مقام دائویت و تأثیر، اگر دو تا حکم در مقام دائویت، دائویت یعنی ایجاد دائی در مخاطب، در مقام تأثیر در ذهن مخاطب، اگر بینشون تنافی ایجاد شد، یعنی لا یمکن ان یکون کلاهما فی زمان واحد دائیین الی متعلقیهما، اگر دو تا حکم در زمان واحد نتوانند دعوت به متعلق بکنند، نتوانند ایجاد دائی در ذهن مخاطب برای انجام متعلق بکنند، اینجا بینشون تضاهم واقع میشه. مبنای ایشون و تعریف ایشون در یا ملاکی و یا به تعبیر دقیق تر ضابطه‌ای که برای تضاهم میدن، تضاهم تنافی در مقام دائویت. اگر دو تا حکم در زمان واحد نتونن دائی به متعلقینشون باشن، بینشون تضاهمه. چیا؟ حالا الان اشاره میکنم به بعضی هاش، اجازه بفرمایید. بعد میگوین که اما اینجا در ما نهنفی تنافی که در ما نهنفی وجود داره اینه، هر حکمی رافع موضوع حکم دیگره. ایشون میگن در تمام واجباتی که مقدور بالقدرت شرعیان، تو عرض کردم فرض این ترجیح رو ایشون در مقدور بالقدرت شرعیه میاره، در مقدور بالقدرت شرعیه این آدم قدرت داره الان یکی از این دوتا رو انجام بده، در نتیجه قدرتش رو صرف هر کدام کرد، موضوع دیگری از بین میره. اگر آمد قدرتش رو صرف این واجب مقدم کرد، موضوع مؤخر از بین میره. اگه قدرت رو صرف واجب مؤخر کرد، موضوع مقدم از بین میره. ایشون میفرماد در ما نهنفی که دو طرف مقدور به قدرت شرعیه هستن، تنافی ناشی از این است که هر کدام رافع موضوع دیگریه. تنافی مربوط به داعویت نیست. بعد البته یک و امکان مفروضن هم دارن، یعنی ولو ممکنه اینجا کسی بیاد بگه اینم وجود داره، ولی اون منشأ تنافی نیست. اینجا هم در داعویت هم مشکل پیدا شده، وقتی قدرت داره یا بر این فعل یا بر اون فعل، نمیتونه مولا ایجاد داعی کند نسبت به هر دو. ولی تنافی منشأش این است که هر کدام رافع موضوع دیگری. بذار من بیان ایشون رو کامل کنم. بله. خب نتیجه ای که ایشون میگیرن میفرماین پس ضابطه در باب تضاهم تنافی در مقام داعویت و در مانعنفی منشأ تنافی این است که هر کدام رافع موضوع دیگری هستند، همون توارد من الجانبین به تعبیر مرحوم آیسر. پس در نتیجه تنافی در مقام داعویت اصلا اینجا وجود نداره. وقتی وجود نداشت به نظر ما، یعنی به نظر صاحب منتقا، تضاهم اصطلاحی نیست. بله میفرماید تضاهم لغوی اینجا وجود داره. این قسمت بیان ایشون. حالا ما قبل از این که وارد قسمت های دیگه بیان ایشون بشیم، ببینید اینجا چند تا بحث. اولین مطلب این است که این مطلب مبنی بر این است که ما در حقیقت حکم مسئله داعویت را از مقدمات حکم قرار بدیم. بگیم آقا اصلا حکم ایجاد و داعیه، جعل داعیه، کمان که در کلمات مرحوم محقق اصفهانی زیاد آمده. اما ما اگر گفتیم آقا اصلا مسئله داعویت مطرح نیست در باب حکم، حکم یک اعتباری است که مولا بر ذمه مکلف انجام میده و قرار میده، این اعتبار علا ذمه المکلف یا ابراز این اعتبار علی ذمه المکلف میشه حکم. در باب حکم آیون مبانی زیادی وجود داره که ما در اثناء مباحث اصولمون مفصل در هر جایی به مناسبت هایی بحث کردیم. خودم و حکم رو همون خطاب میدونم، همین خطاب افعل لا تفعل. برخی مثلا مرحوم محقق عراقی حکم رو اراده میدونه، برخی شوق مؤکد، برخی جعل دائی، و آخرین مبنا که خب مرحوم آقای خویی دارن، ما هم همین مبنا رو اختیار کردیم. البته من بعداً این مبنا که الان دارم عرض میکنم، ما همین بحث تعادل و تراجی رو خودش از 30 سال پیش که مباحثه میکردیم با برخی از رفقا، اونجا این مبنا رو ما اختیار کردیم، یعنی رسیدیم. زیادم بحث کردیم راجع به حکم، چند ماه بحث کردیم. حکم همون اعتبار بر ذمه مکلف، داعی در کار نیست. آخه آقایونی که مسئله داعی رو مطرح میکنن با این اشکال مواجه میشن که خب اونجایی که مولا میدونه این آدم فاسق عاصیه، نمیخواد امتثال بکنه، پس اینجا حکم صادر نشده، بله؟ داعیت نوعی ما نداریم، داعی برای خود مخاطبه، این داعی انحلال پیدا میکنه به تعداد مخاطب. شما پس میگید قابلیت داعویت، همین مشهور بعضی از همین آقابل هم گفتن قابلیت، هم قابلیت چه ارزشی داره؟ اون چه که مهمه خود داعویته. داعویت فعلی اصلا لازم نیست، بگید قابلیت یا تعبیر داعی نوعی بکنید، یه ارزشی نداره. حکم حقیقتش درش و مقومش داعویت نیست، لذا این بیان ایشون و این ضابطه ای که ایشون در اینجا مطرح کردن اصلا ضابطه درستی نیست. تا ما بخواییم بگیم آقا تضاهم تنافی در مقام داعویت، این فرع بر این است که ما داعویت رو از مقدمات حکم بدانیم، در حالی که طبق مبنایی که ما اختیار کردیم این از مقدمات حکم نیست. اونجایی که مولا میداند داعی ایجاد نمیشه کافره، بنابراین که ما کفار رو مکلف به فروع بدانیم که مشهور قائلن که کفار مکلفونه به فروع، اما هیچ ایجاد داعی هم در اونها نمیشه، اما این احکام بر ذمه اونها هم ثابته. بله؟ بله، تو بحث حکم ظاهری و واقعی هم اونجا مفصل بحث کردیم، حالا کتابی هم که آقای آزادمنش زحمت کشیدن، کتاب بسیار خوبی هم از جعل در طرق که من سفارش میکنم آقایون یه دور مباحثه کنن این رو، و نکات بسیار مهمی در همین بحث عرض حکم واقعی ظاهری حقیقت اینها، این تقسیم رو اصلا ما انکار کردیم، تقسیم رو حکم ظاهری و واقعی رو چی فرمودا؟ هم خطابه، اون تعریف مشهوره از تشریع و صادر من الشارع، هم خطابه، این رو اون تعریفیست که قدما میکنن و مشهور از قدما دارن. بله دیگه، بله، حالا اسم بیرون خطاب دیگه، این اون چی که ذکر شده دیگه، افعل لا تفعل عقل استها، چی کار بودی؟
نه اینکه فرمودن
اگر ما دومی را انتظار بکنیم راه بمونه،
خب
یعنی موضوع اولی با این که زمانی که میاد موضوع تو هوا بمونه، تا اون دومی را انجام بمونه، نه کشف را عظیم میکنه، این وقتی آمد کشف را عظیم میکنه، اولی موضوع نداشت، یه کشف دیگه، کشف اعتباری. خب حالا ببینی حالا حالا اجازه بدید من جان اجازه فرمایید. بله اجازه فرمایید. عرض میکنم اشکال دومی که به این قسمت کلام داریم، ولو در عبارت ایشون این و انکان مفروزن هست، حالا اگر این انکان مفروزن هم نبود ما بخواییم بحث رو اینطوری مطرح کنیم، بگیم آه بین این دوتا ملازمه هست یا نه، اگر دو حکم انتصال یکی رافع موضوع دیگری شد، آیا ملازمه با تنافی در مقام داعویت نداره؟ قطعا ملازمه داره، یعنی اگر دو حکم امتثال احدهما رافع موضوع دیگری شد، این معناش این است که مولا نمیتواند دعوت به هر دو در زمان واحد بکنه، اصلا ملازمه داره با این مسئله. و عرض میکنم ایشونم با این و امکان مفروزن، ایشون میگه ولیس ناشئن عن التنافی فی مقام داعویه و امکان مفروزن، ایشون توجه داشته، اما خب ما سوالمون اینه چطور میتونه ناشی از اون نباشه؟ یعنی اینجا ما بیم اینطور بگیم که آقا تضاهم هم بر میگرده به این که تنافی در مقام دائمیت داره. به عبارت اخرى اشکال دوم ما این است که ما سلمنا این مبنا رو، بگیم اینجا تنافی در مقام دائمیت وجود داره، بین این که امتصال یکی رافع موضوع دیگری باشه، تنافی فی مقام امتصال احدهما رافعا لموضوع الاخر، بین این و بین تنافی در مقام دائمیت ملازمه است، در نشه اینجا تنافی وجود داره. شما باید یه جایی اگر بخواد اینجا تضاهم اصطلاحی طبق مبناتون نباشه، شما باید اثبات کنید که اینجا تنافی در مقام دائمیت نیست، در حالی که تنافی در مقام دائمیت هم هست. چرا فی زمان واحده دیگه؟ نه خیلی، مولا الان اگر بخواد بیاد به این که او فرقی نمی کنه، اگر به مولا میدونه یا باید به این دعوت کنه یا او، اگر بخواد به هر دو دعوت کنه یکیش انجام میشه، این هم که تنافی در مقام دعویه، نمی فرقی نمی کنه. این زمان واحد خصوصیتی نداره. ببینید اگه دا ما که در حقیقت حکم این هم از ثمراتمون مبنا میشه، ما که در حقیقت حکم دائمیت رو شرط نمیدونیم، اصلا این تعبیر که میگه حکم هو البعث، اونایی که میگن دائمیت تعبیر، اینا تعبیر عبارت اخرای از همه، ما که شرط نمیدونیم، میگه دو تا حکم فعلی هستن، تنافی هم نداره بین خودشون مثلا، اما بین الامتصالینشون تنافی. اساسا اشکال مهمی که به ایشون وارده، این مطلب کشیده میشه به تنافی در مقام جن، در حالی که ما اصلا از اول گفتیم تعارض تنافی در مقام جعله، تضاهم تنافی در مقام امتصاله. شما اگر به تضاهم رو هم بگید من حیث و دائمیه، لازمش این است که در مقام جعل بینشون تنافی وجود بیاد، لازمش این است که ادله حجیت بالفعل شامل هر دو نشه. حالا مراجعه کنید به بحث‌های گذشته، ما اونجا گفتیم فرق میان تعارض و تضاهم، این حرفای تنافی در مقام جعل و امتصال و اینها رو بحث کردیم، آخر الامر به این نتیجه رسیدیم ضابطه تعارض این است که احدهما بالفعل مشمول ادله حجیته، ولی در تضاهم هر دو بالفعل مشمول ادله حجیته. ادله حجیت هم این دلیلی که دال بر این حکمه، هم دلیل دیگر که دال بر حکمه، بالفعل هر دو رو حجت قرار میده. این ملاک اصلیه در باب تضاهمه. خیلی امکان میگیم درست نیست، ما میخواییم طبق تحقیقی که ما قبلا کردیم، اصلا ما نباید مثلا جن رو در باب تضاهم ببینید. آقا تضاهم به هیچ وجه نباید کشیده شود به تنافی در مقام جن، از نظر جن هیچ مشکلی وجود نداره. یعنی ما اینو یه مسلمه که آقا تضاهم جاییست که از جانب شارع مشکلی نیست، از جانب شارع مشکلی نیست، یعنی از ناحیه جعل مشکلی نیست. ادله حجیت هر دو رو میگیره، اشکال از ناحیه مکلفه، مکلف قدرت نداره هر دو رو انجام بده. لذا اگر بیایم حکم رو به داعی معنا کنیم، به بحث معنا کنیم، بعد تضاهم رو هم ضابطش هم بیایم بگیم تنافیه در مقام دائمیت، این کشونده میشه به مقام جعل و این مسلم درست نیست. در مسئله تعارض و تضاهم باید این جهت توجه بکنیم ما. حالا این بحث مفصلش هم قبلا در فرق میان تعارض و تضاهم مفصل گفت. خب تا اینجا این کلام ایشون رو بررسی کردیم. حالا قسمت سوم فرمایش صاحب منتقا میفرماید که کلام محقق نائینی که آمدن مرأس بر امتصالن را مرجح قرار دادن، میفرماید ما چهار صورت میتونیم تصویر کنیم و کلام ایشون فقط در یک صورت صحیحه. این چهار صورت اجمالش دقت کنید. صورت اولا این است که یک حکم اسبق است هم من ناحیت الامتصال هم من ناحیت الموضوع، و این حکم مزیقم هست. این یک. صورت دوم همین صورت اولاست، اما میگیم این حکم مبصره. این حکمی که اسبق زمانن امتصالن و موضوعن میگیم مبصره در صورت دوم. در صورت اول میگیم مزیقه، در صورت دوم میگیم مبصره. صورت سوم این است که من ناحیت الامتصال اسبق است، اما من ناحیت الموضوع تقارنه. صورت چهارم عکس اینه، من ناحیت الموضوع اسبق است، من ناحیت الامتصال تقارنه. یعنی کاری که مرحوم صاحب منتقا علیه الرحمه کردن این است که میخوان به مرحوم نائینی بگن آقا شما چرا مسئله اسبق و زمانن رو بر محور امتصال فقط قرار دادیم؟ ما غیر از امتصال یه عنوان دیگه داریم به عنوان موضوع. دو تا عنوانن، امتصال موضوع، یا هر دو اسبقن یک منتها، یا مزیق یا موثق که میشه دو صورت. یا امتصال اسبق است موضوع تقارن دارد، یا موضوع اسبق است امتصال تقارن داره، که حالا هر صورت رو هم ایشون براش مثال هم زده که توضیح خواهیم داد. این چهار صورت صور اجمالیه که بیان میکنه. حالا صورت اولا رو شروع کنیم. ایشون میگویند که اگر دو تا واجب باشه، احدهما اسبق من الاخر، اسبق در هر دو جهت، هم من حیث الامتصال هم من حیث الموضوع، و مزیقم هست، میگن اگر کسی نذر بکند زیارت امام حسین علیه السلام را در ماه رجب، امتصال ماه رجب، خب نذر کرده، اینجا یک وجوب وفا به نذر میاد که در ماه رجب اگر پولی داره صرف زیارت امام حسین علیه السلام بکنه. بله؟ اینجا نیست اون شرط، نه بله، نه اینجا این شرط نیست. من بعد ماه رجب که میاد، یا حالا قبل از ماه رجب، این میداند که در ماه شوال که اشهر حج میشه، اگر این پول رو نگه دارد در ماه شوال، عرض میکنم که مستقی میشه. مثلا الان مریضه ولی میدونه اون موقع سلامتی پیدا میکنه، حالش خوب میشه، این پول اگر نگه داره اون موقع سایر شرایط استطاعت محقق میشه و میتواند به حج برود. پس ببینید ماه رجب زمان امتثال وفاء به نذر ماه رجب، موضوع حکم اولی هم رجب، پس هم زمان امتثال هم زمان موضوع، موضوعا و امتثالا هر دو مقدمه. زمان امتثال حج اشهر حج، موضوعش هم همون موقع است، هر دو مؤخره. خب الان ماه رجب رسیده، این پول داره، اگر این پول رو نگه داره، الان مریضه، اگه در ماه شوال مریض بود نمیتونه از حج بره، اما میدونه اون موقع خوب میشه، این پول رو هم اگر نگه داره میتونه حج بره و حج واجبش رو انجام بده. ایشون میفرماد در این صورت اولا مسلم این است و زمانا ترجیح داره وجوب وفاء به نذر بر وجوب حج مقدمه، به دلیل این که این وجوب مقدم فعلیون تام الموضوع و لا مانع منه عقلا ولا شرعا، نه مانع عقلی داره نه مانع شرعی داره. الان ماه رجب رسیده، هنوز اشهر حج نشده که ما بگیم وجوب حج میاد، وجوب حج مربوط به اشهر حجه. این وجوب وفاء به نذر برای زیارت امام حسین علیه السلام مسلم باید این پول رو صرف او بکنه و بحثی درش نیست. از این وقت تمام بکنم کلامیشون رو، منتها ایشون می فرمان ما ادعا میکنیم این صورت از محل نزاع خارجه. چرا؟ لا تزاهم بین الحکمین ولا تمانعن، از الاول فی ظرفه لا مانع من و ثانی لا موضوع له و بالجمله لا الحکمان لا یکونان فی هذه الصوره فعلیین فی زمان واحد. این مطلب درسته، هنوز اشهر حج که نیامده، وجوب حج نیامده اصلا، این یه پولی قبل از اشهر حج داره. عرض میکنم که اشهر حج نیامده، نذر کرده به زیارت امام حسین، اونم در همون رجب که رجب هم مربوط به اشهر حج نیست، لذا وجوب وفاء به نذر براش فعلیه، وجوب الحج اصلا فعلی نیست. وقتی دو تا حکم فعلی، یعنی یکیش فعلی یکیش غیر فعلی شد، مسلم اینجا تزاهمی در کار نیست. چی فرمودا؟ چی؟ حالا اون صورت دومش که موسعه، این در آن مزیقه. نمیتونه او، حالا او رو عرض میکنیم. چرا؟ ای بابا مگه شما پارسا تشید نداشتید نه همینجا ما این بحث مسئله خیلی رو پس شما الان دارم میشه اینطور نزد نکرد خیلی خوب. حالا عرض میکنم اون وجه فندیش هم وجه سوره چهارمه که میخونیم.